ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنونده گرامی، در هر کجای ایران و جهان که هستید، یک شنبه هفتم مرداد ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 29 ماه ژوئیه سال 2018 میلادی است. این مجله شبانگاهی 30 دقیقه رادیو فرداست. خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و بکتوش خمسه‌پور در صف نخست این همکاران اینجاست با دستی پر از خبر و هیچ چیز بر خبر پیشی نخواهد گرفت. بشنویم از او.
درود شنوندگان ارجمند. مقام های پاکستان میگویند نواز شریف نخست وزیر اسبق به علت درد و بیماری قلبی باید از زندان به بیمارستان منتقل شود. نواز شریف که 68 سال دارد و دخترش مریم کمتر از 3 هفته پیش هنگام بازگشت از لندن به پاکستان بازداشت شدند. پیش از بازگشت نواز شریف و دخترش به کشور، دادگاهی در پاکستان این دو را به علت خرید چند دستگاه آپارتمان لوکس در لندن در دهه 90 میلادی به ترتیب به 10 و 7 سال حبس محکوم کرد. نواز شریف که برای 3 دوره متوالی نخست وزیر پاکستان بوده است، با هدف تقویت شاخه‌ای از مسلم لیگ که او رهبری می‌کند، در آستانه انتخابات چهارشنبه گذشته به کشور بازگشت. عمران خان، ستاره تیم کریکت پاکستان و رهبر حزب تحریک انصاف، این حزب را برنده رأی‌گیری اعلام کرده است. انتخابات پاکستان به دلیل تعویق در شمارش آرا و اتهام‌های تخلف خدشه‌دار شد. هرچند حزب تحریک انصاف نتوانست اکثریت آرا را کسب کند، مسئولان آن حزب روز گذشته اعلام کردند از رأی کافی برای تشکیل یک دولت ائتلافی برخوردارند. در پی اعتراض‌ها به سطح نازل خدمات اجتماعی و فساد گسترده، حیدر عبادی نخست وزیر عراق قاسم فهدابی وزیر برق را منتظر خدمت کرد. دفتر نخست وزیر اعلام کرد این تعلیق تا مشخص شدن نتایج تحقیق درباره نقش وزیر برق در پسرفت خدمات آن وزارتخانه ادامه خواهد داشت. قاسم فهدابی هنوز به این حکم واکنشی نشان نداده است. عراق در این ماه دستخوش موجی از اعتراض‌ها شد که یکی از دلایل آن کیفیت نازل برق‌رسانی در گرمای تابستان بود. تظاهرات اول در شهر نفتخیز بصره آغاز شد و به مناطق همجوار سرایت کرد. خواست معترضان بهبود خدمات برق‌رسانی و آبرسانی، ایجاد اشتغال و پایان یافتن اختلاس بود. عراق همچنین دچار تنش سیاسی است و در پی انتخابات مناقشه برانگیز پارلمانی 2 ماه پیش که به مطرح شدن خواست بازشماری آرا انجامید، چهره‌های سیاسی عراق در تلاش برای تشکیل دولتی جدیدند. حیدر عبادی که می‌خواهد یک دوره دیگر هم نخست وزیر شود، اکنون ریاست دولت گذار را بر عهده دارد. عهد التمیمی، دختر نوجوان فلسطینی که به دلیل سیلی زدن به یک سرباز اسرائیلی به 8 ماه حبس محکوم شده بود، در پی گذراندن دوران محکومیتش امروز از زندان اسرائیل آزاد شد. نریمان التمیمی، مادر عهد هم که بعد از او زندانی شده بود، همراه دخترش آزاد گردید. بعد از بازداشت عهد التمیمی، انتشار ویدیوهای متعددی از سالهای گذشته نشان داد که او از دوران کودکی به درگیری لفظی و مقابله با سربازان اسرائیلی علاقه‌مند بوده است. عهد التمیمی در زمان دستگیری 16 ساله بود و از همین رو شماری از نهادهای بین المللی از اسرائیل خواسته بودند که محاکمه وی را متوقف کند، اما مقام‌های اسرائیلی از جمله آویگدور لیبرمن وزیر دفاع بر تنبیه عهد التمیمی برای دادن درس عبرت به سایر فلسطینیان تاکید داشتند. عهد التمیمی روز یک شنبه امروز پس از آزادی از زندان در رام الله با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد. و قیمت‌های دلار آمریکا و سکه طلا در بازار آزاد ایران امروز رکورد‌های تازه‌ای ثبت کردند. در حالی که نرخ دلار آمریکا از مرز 10,000 تومان گذشت، قیمت سکه به بالای 4 میلیون تومان رسید.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. شتاب سرسام‌آور صعودی بهای ارز در ایران.
تا وقتی که عدم استقلال بانک مرکزی مطرح باشه، طبعا وضعیت نظام بانکی ایران و نحوه مدیریت بازار ارز هم نمیتونه مستقل باشه.
خبرهای زد و نقیض درباره دستگیری شهرام جزایری.
مهمتر از اینکه شهرام جزائری بازداشت شده باشه یا نه، این هست که او نمادی از اقتصاد فاسد، رانت زده و در هم بر هم ایرانه.
کشف 4 جمجمه ببر و 2 تخت پوست یوز پلنگ در یکی از انبارهای باغ وحش وکیل‌آباد مشهد.
هیچ وقت کنترل نشده که شما چند تا تکثیر کردید، الان چند تا دارید، چند تا وارد شده، چند تا از باغ وحش خارج شده. در طول این سالهایی که اون باغ وحش وجود داره، هیچ وقت اینها کنترل نشده.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. روز یک شنبه امروز قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا در بازار آزاد ایران رکوردهای تازه‌ای را به ثبت رساند. این رکوردهای تازه یک روز پس از آغاز به کار رئیس جدید بانک مرکزی ایران به دست آمدند. درباره این افزایش قیمت بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس گفتگو کرده و از او پرسیده که چرا تغییر رئیس بانک مرکزی ایران نتوانسته تأثیری بر افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران بگذارد.
اصولا شخصی کردن قضیه و وضعیت بازار ارز رو به آقای سیف نسبت دادن اصولا کار غلطی بود. سیف در مورد مسائل مربوط به ارز در ایران اشتباهش در حد اشتباه بقیه اعضای کابینه دولت بود، در مورد اینکه بدون اینکه زیربنای درستی برای بازار ارز وجود داشته باشه اعلام بکنه که نرخ ارز تک نرخی میشه، 4200 تومانی میشه و غیره و غیره. ولی در واقع وضعیت بازار ارز از عوامل درونی و بیرونی اقتصاد ایران سرچشمه میگیره. در درون ایران مسئله بزرگ این هست که کسری بودجه زیاد وجود داره، نرخ تورم بالاست و نقدینگی بسیار شدید افزایش پیدا میکنه و با وضعیت وخیم اقتصادی ایران رشد نقدینگی عامل اصلی تورم و سقوط پول ملی ایران هست و این طبعا بر رابطه بین پول ملی و ارزهای خارجی تأثیر میذاره. این از نظر داخلی و از نظر خارجی مهمترین مسئله تحریم هایی هست که قراره در اوائل ماه آگوست موج اولش و موج دومش در اوائل ماه نوامبر انجام بگیره و محافل اقتصادی ایران، محافل کسب و کار ایران به خوبی آگاهند که به خصوص با موج دوم تحریم در اوائل نوامبر صادرات نفتی ایران در بهترین حالت نصف میشه. البته حتی بعضی ها از این هم فراتر میرن، ولی حتی اگر نصف بشه این به معنای اون هست که درآمدهای ارزی ایران از محل نفت تقسیم بر 2 میشه و در این شرایط طبعا قحطی ارز پیش میاد و همین قحطی طبعا قیمت ارز رو بالا میبره. این نکته رو هم روش انگشت بذارم که ارز یک کالاست و مثل بقیه کالاها ارزش اون بستگی داره به مقدار عرضه و تقاضا.
روز شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بانک مرکزی، عبدالناصر همتی رئیس جدید این نهاد گفته که برنامه‌هاش رو برای بهبود بازار ارز به رئیس جمهوری ایران ارائه داده. جزئیات این برنامه‌ها اعلام نشده، اما آقای خاوند فکر می‌کنید آقای همتی باید چه برنامه‌هایی ارائه بده که این وضعیت بهبود پیدا کنه؟
در همون مراسمی که آقای همتی صحبت‌ها رو مطرح کرد، آقای سیف که مأموریتش به پایان رسیده و جای خودش رو به آقای همتی میده، بر نکته انگشت گذاشت که به نظر من وضعیت فعلی رو به صورت خیلی خیلی خلاصه بیان میکنه. آقای سیف گفت بانک مرکزی ایران مستقل نیست و تا وقتی که عدم استقلال بانک مرکزی مطرح باشه طبعا وضعیت نظام بانکی ایران و نحوه مدیریت بازار ارز هم نمیتونه مستقل باشه. این نکته اساسی هست. آقای همتی در این واقعیت نمیتونه تغییر بده که بانک مرکزی در جمهوری اسلامی ایران برخلاف بانکهای مرکزی در کشورهای پیشرفته و بخش بزرگی از کشورهای در حال توسعه از استقلال برخوردار نیست. بانک مرکزی در خدمت دولت، گوش به فرمان دولت، نقش اصلیش پر کردن کسری بودجه دولت هست و چاپ اسکناس. و تا وقتی که این وضعیت ادامه پیدا بکنه، طبعا آقای همتی نخواهد توانست تأثیری بر وضعیت واقعی بازار ارز در ایران و در وضعیت نرخ تورم در ایران بگذاره.
ما این افزایش ها در بازار ارز بخش های مختلفی از جامعه ایران رو متاثر کرده. واقعا اقتصاد ایران تا کجا گنجایش این افزایش قیمت ها رو داره؟
ببینید، همونطور که عرض کردم، ارز در درجه اول یک کالاست و قیمتش بستگی داره به عرضه و تقاضا. اگر دولت که تأمین کننده ارز در ایرانه، ارز زیادی در اختیار داشته باشه، این ارزها رو روانه بازار میکنه، ارزه رو بالا میبره و سعی میکنه قیمت رو پایین بیاره. ولی دولت بیش از پیش از لحاظ ارز در مضیقه قرار میگیره و توانایی اون رو نداره که با عرضه ارزهای خارجی به بازار بتواند قیمت ارز رو مثل گذشته پایین بیاره. و در نتیجه در وضعیت فعلی ایران قیمت واقعی ارز همون قیمت بازار آزاده. و در نتیجه این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد و تأثیر بسیار منفی هم بر بقیه متغیرهای اقتصادی خواهد گذاشت. مسئله بر سر این نیست که اقتصاد ایران تا چه حد گنجایش افزایش نرخ ارز رو داره. مسئله اصلی این است که نرخ واقعی ارز در ایران چه اندازه است و این نرخ واقعی هم بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین میشه. و اگر در وضعیت داخلی و در وضعیت بین المللی ایران تغییری به وجود نیاد، این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد و کماکان نرخ ارز بالا خواهد رفت با تأثیرات به شدت منفی بر بقیه متغیرهای اقتصادی در ایران.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، به پرسش‌های بابک غفوری‌آذر پاسخ می‌داد. عزیزان، بریم و بشنویم از شما.
یه ذره به فکر ملت باش، به خدا مردیم اگرونی. یعنی فقط یه نونه که 1000 تومن نون سنگک رو میتونیم بخریم. حتی قدرت خریدن پنیر، سابق بریم میگفتن تشریف بیارین منظر یه لقمه نون و پنیر پیدا میشه، پنیر که دیگه کیلو 35000 تومن، هیچ کس جرأت مهمون دعوت کردن نداره.
خود دولت میگه که دلار 4200 تومان که هنوز چند ماهی نگذشته از اون رو اعلام میکنه 4400 تومان. اگر حقوق افرادی که زیر 2,000,000 تومان هست رو 400 دلار بگیریم، باید 80,000 تومان دولت بگذاره رو حقوقشون تا برگردن به همون دوران 4200 تومان دلار. چرا این کار نمی کنید؟ مگه منطق سر شما ها نمیشه؟ مگه حساب کتاب بلد نیستید؟ چرا از این طرف دلار رو ببریم بالا، از اون طرف با علم به این که افت کرده زندگی مردم، هزینه زندگی رفته بالا، سطح زندگی اومده پایین، خودتون به خواب میزنید؟
آقای خامنه ای، شما، من میدونم چرا اینقدر نگران هستید که نفتتون کم فروش بره. اقتدار شما فقط بر نفت و گاز ملت ایران بوده. اگه نفت و گازی ملت ایران نداشتن، اقتداری هم شما نداشتی. اون اقتدار مال مردم ایرانه و زمانی پولش باید برای مردم ایران خرج بشه. زمان شما رسیده آقای خامنه ای.
پدران ما یه اشتباهی کردن، یه انقلابی کردن. ما چی گناهی کردیم؟ به کی بریم بگیم؟ آقا ما نمیخوایم این کلمه انقلابو. این انقلاب اقتصادی و انقلاب فرهنگی و سیاست انقلابی و خط انقلاب و تفکر انقلابی و انقلاب رهبر و رهبر انقلاب و نرمش انقلابی و بسیج انقلابی و. آقا ما این کلمه انقلابو نمیخوایم. به کی بریم بگیم؟ من مطمئنم بابای خدا بیامرزم اگه حرف انقلاب بشنوه تو اون قبر میلرزه دیگه. کنید دیگه، دست از سرمون بردارید، آزادمون بذارید، بذارید زندگیمونو بکنیم. چند سال دیگه میخواییم عمر بکنیم دیگه؟ بابا نمیخواییم، نه انقلاب میخواییم، نه آخون میخواییم، نه بسیجی میخواییم، نه سپاه. 1,000,000، 2,000,000، بابا 80,000,000 ما. پولاتونو بردارید و برید کشوری عربی، برید اونجا که دوست دارید زندگی بکنید. شما که صادرات هم میکنید انقلابتونو، برید بابا صادرات بکنید و همونجا بمونید دیگه. پولامون هم که بردید، مملکت هم که غارت کردید، چی میخواید از جون ما ایرانی ها؟
الان پول و سکه و ارز اینقدر رفته بالا و دلار رفته 10,000 تومان و سکه بهار آزادی رفته بالای نزدیک الان 4,000,000 تومان، چرا پول سوریه الان 8 سال درگیر جنگ و داعش و نمیدونم اون یکی و اون یکی و همه ریختن هجوم کردن به سوریه، آقا چرا پول سوریه تکون نخورده؟ مشکل از تحریم نیست عزیزان من، مشکل از بی عرضگی بی لیاقتی مسئولان بی کفایت ماست که بعضی از مسئولان شاید دلسوز باشن، بیشترشون آقا دلسوز نیستن، تو فکر جیب خودشون هستن که جیبشون رو پر بکنن و در برن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
ستا تن از پناهجویان سوری که از جنگ در زادگاه خود گریخته و به لبنان رفته بودند، اکنون راهی محل سکونت خود در سوریه شدند. یک مقام ارشد لبنانی گفته صدها هزار تن از پناهجویان در آینده نزدیک به سوریه باز می‌گردند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده است 1200 تن از پناهجویان از مرز می‌گذرند تا راهی محل سکونت خود در سوریه شوند. تلویزیون دولتی سوریه، خبرگزاری دولتی لبنان و شبکه خصوصی الجدید در لبنان اتوبوس‌هایی را در مرز دو کشور نشان دادند که پناهجویان سوار آنها بودند. خبرگزاری دولتی سوریه گفته بود پس از رسیدن پناهجویان به مرز، اتوبوس‌های دولتی آنها را به محل سکونتشان در حومه دمشق می‌برند. خبرگزاری دولتی لبنان به نقل از عباس ابراهیم، مدیر اداره امنیت همگانی آن کشور، نقل کرده است که در بازی زمانی بعدی صدها هزار تن از جابجا شدگان جنگ داخلی سوریه از لبنان به خانه‌های خود باز می‌گردند. به گفته وی بازگشت پناهجویان با همکاری روسیه صورت می‌گیرد. مسکو تأیید کرده بازگشت پناهجویان در همکاری با لبنان، ترکیه و اردن انجام می‌شود. هر سه کشور همسایه سوریه پناهگاه گروه بزرگی از آوارگانند. مسکو و تهران مهمترین حامیان بشار اسد هستند. جنگ داخلی سوریه پس از سرکوبی شدید اعتراض‌های عمدتاً مسالمت‌آمیز اولیه به حکومت اسد آغاز شد. این جنگ 7 سال است که ادامه دارد، ولی در ماه‌های اخیر نیروهای بشار اسد با حمایت روسیه و شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی مناطق قابل توجهی را به کنترل خود درآوردند. دولت مرکزی در دمشق اوایل تیر ماه از پناهجویان سوری خواسته بود به زادگاه خود بازگردند، چرا که مناطق وسیعی را از وجود شبه نظامیان مخالف که حکومت دمشق بخش عمده‌ای از آنها را تروریست توصیف می‌کند پاک کرده است. این در حالی است که گروهی از مخالفان اسد از حمایت دول مختلف برخوردارند و مقام‌های سازمان ملل نیز در جریان مذاکرات مربوط به جنگ داخلی سوریه با آنها دیدار و گفتگو می‌کنند. بنابر برآورد سازمان ملل، بیش از 5 میلیون شهروند سوریه در جریان جنگ داخلی از زادگاه خود گریختند. بیش از نیمی از کل جمعیت سوریه نیز طی جنگ داخلی آواره یا جابجا شدند. تلفات جنگ داخلی سوریه ظرف 7 سال گذشته بالغ بر 400,000 تن برآورد شده، هرچند آمار دقیق جانباختگان هنوز مشخص نیست.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
خبرهای متناقضی درباره دستگیری شهرام جزایری، فعال اقتصادی ایرانی، در خبرگزاری‌های ایران منتشر شده که توسط وکیل او تصحیح و اعلام شده که دلیل بازداشت این سرمایه‌دار بدهی مالیاتی و نداشتن پاسپورت بوده. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، از او پرسیده که فارغ از اینکه نحوه و دلیل بازداشت آقای جزایری چه بوده، در شرایط فعلی اقتصادی چگونه میتوان این رخداد را تفسیر کرد؟ مهدی مهدوی آزاد.
اردیبهشت 1380 آقای خامنه‌ای اون فرمان 8 ماده‌ای معروف برای مبارزه با فساد اقتصادی رو صادر کرد. یک سال بعد پرونده آقای شهرام جزائری به عنوان اولین پرونده ملی و پرسرصدای برخورد با مفاسد اقتصادی مطرح مطرح شد. از اون سال تا الان شهرام جزائری همیشه چهره پرحاشیه بوده. اسفند 85 اون فرار پرسرصداش از زندان که منجر به برکناری چند مقام ارشد قضایی شد و نهایتاً او رو در عمان بازداشت کردند. مهرماه 93 بعد از آزادیش از زندان دوباره یک موج جدید رو ما دیدیم. مرداد 95 ماجرای بازداشتش در مشهد، مداخلاتی که در شرکت پدیده شاندیز مشهد گفته میشد داره، و دوباره سال 96 اون پلن اقتصادی که معرفی کرد و آغاز دوباره فعالیت‌های اقتصادیش، تأسیس بانک بین‌المللی شهرام، پول دیجیتال و غیره. مهمتر از اینکه شهرام جزائری بازداشت شده باشه یا نه این هست که او نمادی از اقتصاد فاسد، رانت زده و در هم بر هم ایرانه، و در واقع تحرکات شهرام جزائری به عنوان نشانه از فضای اقتصادی ایران مورد تعبیر قرار میگیره و ارزیابی میشه.
اگر خبر دستگیری شهرام جزائری صحت داشته باشه، آیا میشه اون رو در راستای فرار مجرمان اقتصادی دونست؟ همونطور که میدونین مثلا در مورد ماجرای واردات خودرو خبرهایی در این زمینه مطرح شده بود.
خود آقای شهرام جزائری که البته بازداشتش رو تکذیب کرده، روزنامه شرق در توییترش به نقل از او نوشته که او دو سه روزه در تبریز و ماکو هست و الان مشغول خوردن کباب هست. یک فیلم 21 ثانیه‌ای هم از آقای جزائری منتشر شده که برخلاف اخبار رسمی مدعی است او همچنان آزاده. کسانی که از بازداشت او حرف میزنند معتقدند دلیل فرار او احتمالاً ممنوع خروجیش به خاطر مسائل مالیاتی بوده که این ادعای وکیل آقای شهرام جزائری است. دلیل دیگری که مطرح میشه این هست که او کارت پایان خدمت نداشته. او در ماجرای حکم نهاییش به دلیل استفاده از کارت جعلی پایان خدمت به 4 سال زندان محکوم شد، هرچند که بعداً ادعا کرد کارتش خیلی هم جعلی نبوده و 18 ماه خدمت کرده. منتها دلیل اصلی و بزرگتر بازداشت آقای جزائری رو ما باید در فضای عمومی کشور جستجو کنیم. فضای عمومی کشور این روزها یک نمادش خروج سرمایه و ارز از کشور هست. صندوق بین‌المللی پول میگه که در سال 96 27 میلیارد دلار ارز از ایران خارج شده. مرکز پژوهش‌های مجلس خرداد امسال گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه در سال 96 39.2 میلیارد دلار فرار سرمایه از کشور داشتیم، و به موازات فرار سرمایه و ارز ما میبینیم ثروتمندان، مقامات ارشد، چهره‌های شاخص هم یه جورایی دارن از کشور خارج میشن، نه فقط مفسدان اقتصادی یا کسانی که متهم هستن در اختلاس‌ها و فسادها دست داشتن. درباره اینکه همسر و فرزندان آقای سیف، رئیس کل بانک مرکزی که جدیداً عوض شد، هم در استرالیا اقامت گرفتن و از کشور خارج شدن هم ما خبر داشتیم. بنابراین فضای عمومی این روزهای کشور فرار سرمایه و در این حال تلاش چهره‌های شاخص یا برخی از چهره‌های شاخص و مدیران برای خروج از کشور هست، و به همین دلیل هم هست که خبر خروج آقای شهرام جزائری این همه مورد توجه قرار می‌گیره.
با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، آشنا می‌شدید که در گفتگو بود با شاهین بشیری از رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
معاون اجتماعی دادستانی اعلام کرد که بازرسی‌های جدید به کشف 2 تخت پوست یوز پلنگ در یکی از انبارهای باغ وحش وکیل‌آباد مشهد حکایت دارد. این بازرسان پس از کشف 4 تخت پوست ببر و همینطور 4 جمجمه ببر به باغ وحش مشهد رفتند. گزارش این کارشناسان نشان می‌دهد از 4 جمجمه‌ای که پیشتر در این باغ وحش کشف شد، بعضی تازه هستند و دندان‌های نیش آنها نشان دهنده سن کم ببرها بوده. این مقام دادستانی مشهد از شرایط نامناسب باغ وحش وکیل‌آباد برای نگهداری حیوانات گفته و تأکید کرده که داروهایی با تاریخ انقضای چند سال پیش آنجا کشف شده است. با انتشار خبر کشته شدن 8 ببر در باغ وحش مشهد در 10 ماه گذشته و مشکوک بودن مرگ آنها، علی تیموری مدیر کل حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست گفت این پوست ها تاکسیدرمی گونه هایی بوده که چند سال پیش در باغ وحش جان خود را از دست دادن. به گفته آقای تیموری از سال 93 تا کنون 13 قلاده ببر به دلیل کهولت سن، بیماری و حتی در مرحله طولگی تلف شدن. آزاده اسدی از رادیو فردا درباره نحوه نگهداری از این گربه‌سانان با ایمان معماریان، دامپزشک باغ وحش تهران و همینطور دامپزشک کلینیک حیات وحش پردیسان در تهران گفتگو کرده است.
مشکل اصلی اینه که توی ایران قوانینی برای اینکه جلوگیری بشه از تکثیر بعضی از گونه هایی که در باغ وحشا نگهداری میشه نداریم. ولی قوانینی هست برای مبنا که اگر شما میخواید حیوانی مثل ببر یا شیر توی باغ وحشا نگهداری کنی چه حداقل فضایی رو احتیاج داری. چون ببر و شیر توی اصالت خیلی راحت تکثیر میشن. قانونی وجود نداره که پیشگیری از باروریشون انجام بشه برای اینکه جایگاه مناسبی براشون وجود نداره. قاچاق میشن در نهایت وقتی تعدادشون زیاد بشه. و بعضی از باغ وحشا مثل باقا وقت مسحد بیشترین کارشون تکثیر گونه هایی مثل شیر و ببر و حتی مخلوط کردنشون و وقتی تعداد اینا زیاد میشه یا قاچاق میشن تو راهشون فروخته میشه و در مجموع شرایط نگهداری مناسب براشون وجود نداره. حداقل تعدادشون بیشتر بشه نگهداریشون سخت‌تر میشه و بدتر در حقیقت نگهداری میشن و شاید این اتفاقات خیلی اتفاقات دور از ذهنی نباشه و شاید خیلی بیشتر از این هم اتفاق افتاده باشه همیشه و حالا این بار رسانه‌ای شده و همه متوجه شدم.
شما میفهمید اتفاق دور از ذهنی نیست، اما آیا اساسا پیدا شدن پوست و جمجمه ببر و پلنگ توی یک باغ وحش موضوع ساده و معمولی هست؟ آیا تعجب برانگیز حتی برای مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست نیست؟
مسلماً که موضوع ساده‌ای نیست و خیلی هم اتفاق بدیه، ولی با این شرایطی که این حیوانات نگهداری می‌شدن و تکثیر می‌شدن این موضوع قابل پیش‌بینیه که تعداد زیادی از اونها و وقتی که تازه کنترل نمیشه، یعنی هیچ وقت کنترل نشده که شما چند تا تکثیر کردید، الان چند تا دارید، چند تا وارد شده، چند تا از باغ وحش خارج شده در طول این سال‌هایی که اون باغ وحش وجود داره، هیچ وقت اینها کنترل نشده. و میگم این اتفاق به احتمال خیلی زیاد دفعه اولی نیست که افتاده و همیشه میافتاده و این بار متوجه شدم و رسانه‌ای شده حالا به هر دلیل.
شما میگید کنترل نمیشده یا اینکه قانونی وجود نداره برای کنترل این نوع زاد و ولدها در این باغ وحش ها. مسئولان محیط زیست اما در واکنش به این اخبار گفتن که مرگ این ببرها طبیعی بوده، به گذشته مربوط میشه، حتی یک دوره زمانی 93 تا 97 رو آقای تیموری مشخصا گفته در این دوره زمانی این ببرها مرده. گفتن در جریان این مسئله بودن حتی که تاکسیدرمی این ببرها نگهداری می شده. آیا واقعا لحاظ قانونی نمیشه با این باغ وحش ها برخورد کرد؟ آیا نمیشه خود سازمان مشخصا کنترل رو به عهده بگیره؟
مشخصا و مسلما میشه قانونی برخورد کرد، با اینکه در حال حاضر ما قوانینمون خیلی کامل نیست، ولی با همین قوانین ناقصی که سازمان محیط زیست هم داره باز هم میشه اینا رو کنترل کرد. ولی من از اونجایی که خودم دارم توی باغ وحش کار میکنم میدونم که ما الان ماهیانه یا هر سه ماه حداقل حیواناتی که وارد شدن به باغ وحش یا از باغ وحش خارج شدن یا اگر تلفاتی بوده گزارش میکنیمش به سازمان محیط زیست، ولی واقعا کسی چک نمیکنه گزارش ما رو، یعنی کسی نمیاد ببینه این گزارش درسته غلطه. حیوانات الزاماً باید میکروچیپ داشته باشن، یعنی هر کدوم جداگونه باید شناسایی شده باشن، ولی هیچ کس این رو چک نمیکنه و این مسلماً در مورد باغ وحش مشهد هم اتفاق میفته و افتاده و شاید مثلا الزامی وجود داره که اونها هم هر ماه یا هر سه ماه آمار بدن، ولی کسی این آمار رو چک نمیکنه که آیا این آمار درسته، این حیوان ها همون حیوان ها هستن یا خیر. در مجموع وقتی که تکثیر بی‌رویه گونه هایی مثل شیر و ببر که خیلی راحت تکثیر میشن رو انجام میدی، در نهایت این توله ها باید یه اتفاقی براشون بیفته، یا تعداد انقدر زیاد میشه که تلفات میره بالا یا بچه هاشون قاچاق میشه و فروخته میشه.
آقای معماریان، در بسیاری از باغ وحش ها در دنیا خودتون در جریان هستید که برای به دنیا اومدن یک توله جشن گرفته میشه، حتی برای نامگذاریش از مردم کمک گرفته میشه، رای گیری میشه تا اسمی برای اون توله گذاشته بشه، سرپرستیش از طرف بعضیا به عهده گرفته میشه که هزینه های مالی نگهداری اون توله در باغ وحش تامین بشه. چرا ما اینقدر دوریم از این فضا؟ چرا حتی شما میگید وقتی توله ها به دنیا میان نمیدونن باغ وحش ها با اینها باید چه کار کنن؟ حالا به دور از مسائل قانونی،
اون باغ وحش که شما میگید هدف مشخص و درستی دارن، میدونن چه گونه ای رو باید تکثیر بکنن، تمام تلاششون رو میکنن که اون گونه تکثیر بشه و در نهایت برای بچه ها و موالیدی که ایجاد میشه هم فکر شده که کجا قراره بره، کجا قراره نگهداری بشه و گونه های با ارزشی که نیاز هست ژنشون حفظ بشه، افزایش پیدا بکنه تعدادشون، حالا به جاهای دیگه فرستاده بشن یا حتی به طبیعت برگردن، تکثیر میشن و مسلماً خوشحالی و شادی هم داره. ولی همون باغ وحش‌ها در همون زمان گونه هایی که یا از نظر ژنتیکی با ارزش نیستن یا برای بچه هاشون در حال حاضر تکثیر نشده، جایگاهی در نظر گرفته نشده، دلیلی برای تکثیرشون وجود نداره، اونها همه جلوگیری میشه از تکثیرشون و باداریشون، در حالی که توی ایران این اتفاق نمیفته و شاید یکی از درآمدهای باغ وحش های غیر استاندارد فروش این توله ها به صورت قاچاق باشه و افرادی که الزاما شرایط نگهداری هم ندارن و فقط پول دارن یا میخوان کلاس بذارن یا به هر دلیل دیگه میخوان این توله ها رو نگهداری کنن.
ایمان معماریان، دامپزشک باغ وحش تهران و کلینیک حیات وحش پردیسان به پرسش‌های آزاده اسدی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم. پویا، پایدار و پیروز باشید و در نهایت سربلند.